فردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
التماس دعا داریم از همه شما سروران عزیز و ارجمند، انشاءالله که برای سلامتی و فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دعا بکنید. دعا کنید برای برادران و خواهرانی که مبتلا به کرونا هستند، در بیمارستان ها، در منازل بستری هستند. انشاءالله با همین دعاهای شما، به ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه که شنیدید، انشاءالله خداوند لباس عافیت بر تنشون بپوشانه. نشانه ها و مصادیق افول انسجام و قدرت در جامعه آمریکایی که باید بگیم و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. در برنامه گفتگوی سیاسی
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. ان شاء الله در 17مین روز از آبان ماه در خدمت شما هستیم با گفتگوی سیاسی. همطور که میدونین روزها انتخابات ایالات متحده آمریکا در صدر اخبار هست، انتخاباتی که حرف و حدیث بسیاری داره، حاشیه‌های بسیاری داره و اختلافاتی که بیش از گذشته نمایان شده و کارشناسان میگن که این موضوع از نشانه‌ها و مصادیق افول انسجام و قدرت در جامعه آمریکایی. درباره این موضوع می‌خوایم امروز صحبت بکنیم. دو کارشناس محترم در استودیو برنامه ما حضور دارن. ابتدا یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
پس از جنگ جهانی دوم، امریکا تلاش میکرد تا ذیل تبلیغات خبری و رسانه‌ای جامعه‌ای دمونه و الگو از خود به جهان ارائه نماید. اما امروز تضادهای درونی این جامعه و گسلهای شدید اختلاف طبقاتی، نژادپرستی‌های عریان دولتی، پایمال نمودن حقوق اقلیت‌ها و مذاهب و چالش‌های حل نشدنی و سیستماتیک اجتماعی خود را نشان داده و دمل عفونی مشکلات اجتماعی این کشور سر باز کرده است. از جمله ابعاد افول قدرت امریکا به هم ریختگی انسجام داخلی در این کشور است. این روزها رنگین‌پوستان امریکا با چالش هویتی شدیدی مواجه هستند و خیابان‌های امریکا مملو از اعتراضات هاست. هزاران مهاجر دیپورت و صدها نفر مادر و کودک جدای از همدیگر در زندان به سر میبرند و جامعه داخلی امریکا مرزهای اخلاق را در هم دریده و عرصه‌های افول اخلاقی را به نمایش میگذارند. شعار اول امریکا توسط ترامپ در سال 2016 نشان دهنده رشد ملی گرایی و عبور از شعارهای جهانگرای ویلسون در قاموس حکومت است که خود حکایت از افول قدرت این کشور دارد. در الیگارشی سیاسی این کشور نیز رقابت‌های سیاسی چنان با بی‌نزاکتی آغشته شدند که جهان را در بهت فرو بردند. امریکایی که خود را منادی و سردمدار دموکراسی می‌دانست، امروزه در تب و تاب چالش‌های احتمالی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت قرار دارد و با آشفتگی سیاسی موجود ارزش‌های مورد ادعای امریکا را به چالش کشیده است. بر این اساس نشانه‌ها و مصادیق افول امریکا در سطح داخلی این کشور در تمام سطوح اجتماعی از حاکمیت تا جامعه قابل رؤیت است که نظامی پوسیده و از هم گسیخته از امریکا را به جهان نشان می‌دهد. امریکایی که یک روز وقتی ناو آن به سمت منطقه یا کشوری حرکت میکرد هنوز به مقصد نرسیده، به اهداف خود میرسید، امروز حتی در حیات خلوت خود و در امریکای لاتین از اعمال اراده ناتوان است. به همین نسبت در شرق دور، غرب آسیا و حتی اروپا نیز دیگر امریکا قدرت برتر و نظم دهنده جهان نیست و در بستر این تحولات روندی از افول قدرت این کشور آغاز شده و در حال تکمین است که نشانه های این ضعف بیرونی به صورت تعارضات درونی خود را نشان می دهد.
وقتتون بخیر باشه. بله، این گزارش رو شنیدین. دو میهمان محترم در استودیوی برنامه ما حضور دارن، جناب آقای دکتر مجید رضا فولادی، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه، و سرکار خانم دکتر سمان اکوان، مترجم، کارشناس آمریکا و استاد مطالعات جهان. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای دکتر فولادی، از حضرت عالی شروع بکنیم. چه اتفاقی داره تو آمریکا میفته؟ یک انتخاباتی برگزار شد اما همچنان آرا مشخص نیست. رئیس جمهور مستقر سیستم رو به فساد متهم میکنه. آقای بایدن میگه ما میخوایم بیام که این تبعیض نژادی و ساختاری رو برطرف بکنیم. و یک چشماندازی همیشه از آمریکا بود که خب به عنوان یک قدرت، یک دموکراسی خیلی خوبی داره و به قول معروف همیشه چوبی بالا سر مثلا کشورهای منطقه غرب آسیا بود. اما چه اتفاقی میفته؟ ما با چه آمریکایی روبرو هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب علی و خانم دکتر و همه شنوندگان عزیز دارم. امیدواریم که دقایق خدمتون هستی مفید فایده باشه. ببینید، بعد از این نظریه‌ای که برای آمریکا، نظریه‌های متعدد آمریکا برای خودش طراحی کرده بودن توسط افراد متعدد، نظریه پردازان، همین الان و تو این مدت دهه اخیر بسیار از نظر پردازان و اندیشمندان آمریکایی به صراحت اعتراف به اضمحلال و فروپاشی و افول آمریکا رو به عین اذعان نمودن و با اسناد، با مصادیق و موارد متعدد. ببینید این که الان تو انتخابات آمریکا الان میبینید که جمهوری خواها به راحتی میان پشت ترامپ رو خالی میکنن، نه این که اینا دوستدار ترامپ نیستن یا دوستدار اونو، نظامی رو به نام نظام لیبرالیست دموکراسی که آمریکا برای خودش طراحی کرد، این رو در حال نابودی میبینن. شما افول جمهوری خواها رو نبینید، افول آمریکا، حکومتی که مدعی بودش در دنیا برای خودش، در حال نابودیه، در حال اضمحلاله. لذا پشت پرده جریان آمریکا به اعتقاد بنده، که حتی صهیونیست‌ها، جریان آیپک که مهمترین جریان اقتصادی و قدرتی آمریکا هم هستش، به این توافق رسیدند که بین بایدن و ترامپ مهمتر خود آمریکاست، جریان حاکم بر آمریکاست، پشت پرده آمریکاست، لابی‌ها و کارترهای اقتصادی و غیر اقتصادی های آمریکان. برای حفظ بقای اون مسئله بنده اعتقاد دارم که اینها در حال معامله هستن و این معامله نه به نفع بایدن و به ضرر ترامپ، بلکه به نفع جریان و مافیایی هستش که داره اینو طراحی میکنه. و لذا ما اینو بدونیم، روی کار اومدن هر کدوم از این دو افراد، دو شخصیت، توفیقی رو در نظم نظام جهانی نخواهد داشت. همون تئوری، همون نظریه، همون برنامه‌هایی که اینها داشتند داشت اتفاق میافتاد. البته من اعتقادم بر اینه که آقای ترامپ یک کاتالیزوری بودش که تسریع کننده بود برای افول و اضمحلال آمریکا. اینا با برداشتن ترامپ یا حذف ترامپ دارن مدت رو به عقب میندازن، حالا شاید 5 سال، 1 دهه، 2 دهه، اما نظام حاکم و مبانی حاکم بر تئوری ها و ایدئولوژی ها و حکومت آمریکا یقینا رو به اضمحلال و نابودی و افول خواهد بود. اما این مسئله در این معادلات فکر میکنم یه مقداری داره این رو شاید به عقب برونه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، نظر شما چیست؟ آمریکا داره به کدوم سمت میره؟ داره چه اتفاقی میفته؟
من اول سلام عرض کنم خدمت شما، هم خدمت شنوندگان عزیز. مسئله افول آمریکا، مسئله‌ای که خب الان خیلی وقته که تو خود آمریکا داره پیگیری میشه و در موردش تحلیل میشه. بالاخره آمریکایی‌ها نه از این منظر که کشورشون داره رو به اضمحلال یا رو به سقوط میره، از این منظر که این فرایند رو بررسی بکنن که همیشه در قدرت بمونن، راجع به مسئله افول آمریکا صحبت میکنن. همونطورم که آقای دکتر فهمیدن، الان اگر هم راجع به ترامپ یا بایدن حرفی میزنن یا سعی دارن مسائل داخل آمریکا رو به یک نحوی جمع و جور بکنن، مسائل انتخاباتی رو، به خاطر همینه که مانع از اون در واقع پروسه‌ای بشن که خیلی وقت شروع شده، یعنی از همون بعد از دوران جنگ جهانی دوم و بعد از دوران جنگ سرد شروع شده که این قدرت اون موقع در اوج بود و حالا داره کم کم از بین میره. از اونجا شروع شده و الان دارن سعی میکنن که جلوش رو بگیرن. اما اتفاقی که میفته چیه؟ خود آمریکایی‌ها الان خودشون رو، یا امپراتوری آمریکا، یا خود کشور آمریکا رو با امپراتوری روم مقایسه میکنن و معتقدن که همونطور که زوال روم یک شبه اتفاق نیفتاد، سقوط روم یک شبه اتفاق نیفتاد، سقوط آمریکا هم یک شبه اتفاق نمیفته و باید بهش پیشبینی داشته باشن. دو تا مسئله توی سقوط روم مؤثر بود که الان در مورد امروز آمریکا هم در مورد همون بحث میکنن. یکی دشمنی که در خارج وجود داشتن و به روم حمله میکردن، دشمن سازمان یافته هم نبودن، به قول خودشون بربرهایی بودن که از تمام مرزها ممکن بود به داخل آمریکا نفوذ پیدا کنن، مثل همین جریان تروریستی که الان مثلا گفته میشه. و یکی هم زوال از داخل بود، یعنی فساد سیستم سیاسی و شکاف‌های اجتماعی که در داخل خود آمریکا هست. الان این سه مورد رو شما تو همین جامعه فعلی آمریکا میتونیم ببینید و مهمترین مسئله که الان تو جریان انتخابات آمریکا بیشتر نمودار شده، قبلا میگفتن دشمن خارجی، تروریستا یا کشورهایی که با ما در تقابل قرار دارن، ولی الان چیزی که برای خود تحلیلگرای آمریکایی روی این سطح در واقع تحلیل ها اومده همین مسئله شکاف اجتماعی در درون آمریکا و بعد هم شکاف سیاسی یا اون فسادی هست که بر سیستم سیاسی آمریکا از لحاظ سیاسی حاکمه، نه فساد اقتصادی، حالا اون هم ممکنه ابعاد خاص خودش رو داشته باشه. ولی اون درگیری ها، اون دعوا و درگیری هایی که بین دوتا حزب وجود داره، دیکتاتوری حزبی که اونجا را افتاده، هر کسی اگر بخواد تو اون سیستم بالا بیاد در طریق حزب دموکرات یا جمهوری خواه باید باشه، و درگیری هاشون اینا به این نتیجه رسیدن که ممکنه باعث بشه که آمریکا اون قدرتی که قبلا داشته را نداشته باشه. در کنار اینها، در هر صورت هر امپراتوری، هر ابرقدرتی دچار یک سری محدودیت هام هست. شما به عنوان یک ابرقدرت حتی اگر آمریکا باشی در جنگ ها از تمام توانت که داری نمیتونی استفاده کنی. مثلا اگر یه حادثه تروریستی در آمریکا اتفاق میفته که مثلا شما میدونی مثلا یک گروهی در افغانستان ممکنه این کارو کرده باشن، نمیتونی از بمب اتم علیه اون استفاده بکنی. یعنی که اگر درگیری خیلی کوچیک لفظی بین مثلا رهبران دو تا کشور به وجود میاد، شما نمیتونی از حمله نظامی استفاده کنی. در اعمال قدرتش هم با محدودیت مواجه. پس تمام این چهار تا عامل وقتی در کنار هم قرار بگیره، نشون داده میشه که نه اینکه آمریکا الان کاملا در سراشیبی سقوط قرار داشته باشه، ولی از قدرتش نسبت به اون مرحله‌ای که در اوج قرار داشت کم شده و این پروسه همچنان ادامه داره.
درسته، خیلی ممنونم آقای دکتر. این انتخابات به ما نشون داد که شکاف‌ها در جامعه آمریکا زیاده. الان فضا به شدت دو قطبی شده و خب مثلا طرفداران آقای ترامپ با اسلحه الان تو خیابون هستن، یکی دو تا مورد حمله گزارش شده. اینها رو چطور می‌بینی؟ این اختلافات داخلی و این دو قطبی شدن فضا. حالا آقای بایدن دیشب سخنرانی که داشتن گفتن که مثلا باید متحد شیم و از این صحبت‌ها، اما در عمل می‌بینیم هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده، باز مردم توی خیابون‌ها هستن.
ببینید، یکی از دلایلی که جمهوری‌خواها فاصله گرفتن و پشت ترامپ خالی کردن به خاطر همین نگاه‌هایی هستش که ترامپ برای خودش دیده بود. ترامپ یک تفکر داروینیسم برای خودش به صورت مطلق داره. خب تفکر داروین میدونید که، یعنی میگه هر کی توانمندتره زنده میمونه، قدرت داره، رفاه داره، هر کیم که ضعیفه میمیره و از بین خواهد رفت. این تئوری هستش که بخشی از جمهوری خواها معتقده به اینن. ترامپ به صورت افراطی و به صورت خاصه به این معتقده. ترامپ به دلیل اینکه تئوری هایی که برای خودش طراحی کرده بود، خب تو این 4 سال اون چیزی که میبایستی به دست میآورد نتونست به دست بیاره و الان هم با حذف خودش تمام اعتبار و آبروهایی رو که برای خودش پیشبینی کرده بود با اون مبانی و اندیشه هایی که داشت از دست خواهد داد. من اعتقادم بر اینه که ترامپ دنبال این هست که یه خزینه ای رو اگر قرار حذف بشه باید خزینه پرداخت بشه. این خزینه توسط جریانی رو که حالا دموکرات ها بایستی باش معامله میخوام بکنن. من یه خبری رو از یکی از دوستان خودم 3 روز پیش که یکی از بچه های گروه اقتصادی اینه تو آمریکا چندین سال زندگی میکنه که با مجموعه از بچه های جمهوری خواهم یه نمه ارتباط هایی هم داره به خاطر مسائل اقتصادی، ایشون تعریف میکرد، گفت که یه جریانی از جمهوری خواها اومدن به ترامپ پیشنهاد دادن که هزینه انتخابات رو در آمریکا رو بالا ببرید که بتوانید تمایلات و خواسته های خودتون رو در حوزه های مختلف و دموکرات ها داشته باشیم، وگرنه به همین راحتی و به همین سادگی انتخابات رو کنار بکشید. یعنی به یک نوع تقاضاهایی بود از طریق دموکرات. شما همین نکته که فرمودید، آقای جو بایدن دیشب اعلام از همبستگی و وحدت و وگرنه، این شعاری هستش که آقای جو بایدن داره میده، وگرنه خود آقای جو بایدن تا قبل از روز انتخابات رأی‌گیری نظریات ایشون نظری دیگه‌ای بودش. ایشون خودش رو رسما به عنوان برنده انتخابات اعلام می‌کرد. اگه برنده انتخابات اعلام می‌کنه، خودش خلاف اخلاقیات انتخاباتی بود. حالا بلا فاصله که آرای ایشون به سمت امدار متفاوتی نسبت به ترامپ پیدا میکنه، رو به سمت مسائل اخلاقی انتخاباتی و سیاسی میاره. ببینید، همه اینها از دید من چرا مردم آمریکا هم بعضیا به این سمت و سو داره میان، یه سری تحلیل هایی رو بود از جامعه آمریکا ما داشته باشیم. من چند تا نکته رو مطالعه که داشتم برام خیلی عجیب بود. حدود 10 سال حدود 18 سال پیش، معذرتم 18 سال پیش یه نظرسنجی رو تو جامعه آمریکا کرده بودن. 27% مردم آمریکا گروه های همجنس بازار رو اعلام میکردن باید حمایت بشه. در 2018 این رسیده به 57%. نگاه بکنید نوع تفکر مردم آمریکا. یا مثلا الان 1 تریلیون دلار بودجه نظامی آمریکاست. مردم آمریکا حدود 2 دهه قبل معترض بودن، تمام جریانات و انجیو های آمریکا نسبت به بودجه های نظامی آمریکا معترض بودن. الان امروزه 62% مردم آمریکا از اینکه هرچی بودجه نظامی آمریکا افزایش پیدا بکنه موافق‌ترن. اینها چه اتفاقی داره میفته که جریانات نگرش فکری مردم آمریکا داره تغییر پیدا میکنه؟ لذا اگر اون اتفاقاتی که شما می‌بینید در داخل آمریکا راه میفته، یه عده‌ای به عنوان هوادار آمریکا راه میفتن با اسلحه، با تهدید، با کشتار حاضرن شکل بگیرن، مفاهیم در آمریکا خارج از ارزش‌ها و باورهای انسانی قرار گرفتش. شما ببینید وقتی من میگم که جریان همجنس گرایی میاد از 27% میرسه به 50% نظریات مردم میشن، ما داریم توی آمار که خود شبکه‌های آماری اینترنتی آمریکایی‌ها داره میگن 89% فیلم‌های پورنوگرافی یا همون فیلم‌های مستهجن و سکس توسط آمریکا داره طراحی میشه، ساخته میشه. 11% بقیه کشورهای دنیا دارن این کارو میکنن. یعنی مفاهیم در داخل آمریکا این چنین تعاریفی داره شکل میگیره که مردم با انجام این خشونت‌ها کاملا یه امر طبیعی برای اوناست. البته شعارهایی که امسال آقای بایدن میدن به اعتقاد بنده یه شعارهای کاملا فریبنده و به خاطر اینکه بخوان هزینه‌های کمتری بدن و از اون ورم ترامپ هم از این واژه‌ها و مفاهیمی که در دل مردم یه مقدار جا افتاده‌تر هستش، پذیرفته‌تر داره استفاده می‌کنه، مردم آمریکا هم پذیرش این قضیه رو فکر کنم دارن.
خیلی متشکرم. یه گفتگوی تلفنی داریم با آقای میلاد فشتمی، مترجم کتاب ترس. آقای فشتمی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خسته نباشین آقا. این چند روزه اسم کتاب شما خیلی سر زبان‌ها افتاده بعد از اینکه رهبر انقلاب به اون اشاره کردن. شاید شنوندگان ما دوست دارن بیشتر بدونن درباره این کتاب و نکاتی که در اون درد شده با توجه به موضوع برنامه ما که به بحث کاهش قدرت آمریکا اشاره داریم.
خواهش میکنم. اگه بخواد یه نگاه کلی به کتاب داشته باشین، در واقع کتاب نگاهی داره به شخصیت سیاسی دونالد ترامپ قبل از در واقع نامزد شدن برای انتخابات سال 2016 و در بخش دومی کتاب در واقع اون سیاست ها و آشفتگی کاخ سفید ترامپ در سال 2016 و 2017، یعنی 2 سال ابتدایی دوره ریاست جمهوریش. موضوعی که توی کتاب شاید بیشتر از هر چیزی توجه مخاطب رو به خودش جلب بکنه این هستش که در فضای سیاسی بعد از انتخابات سال 2016 آمریکا که در واقع شخصی به ریاست جمهوری میرسه که از نظر عامه مردم به عنوان یک شخصیت سیاسی شناخته شده نیست، به عنوان یک شخصیت تلویزیونی و یک تاجر حالا مطرح معروف و پولدار همه میشناسنش، اون در واقع بحث اعتماد مردم آمریکا به سیاست‌های چنین شخصی و حتی اعتماد خود در واقع اساسیان، معاونین و حالا وزرا و مشاورین ارشد ترامپ به تصمیم گیری هاش است. در سرتاسر کتاب در واقع ما نمونه هایی رو میبینیم که در اون اشاره میشه که در واقع معاونین ترامپ سعی میکنن که اطلاعات و حتی اسناد و نامه های رسمی اداری کاخ سفید رو از رئیس جمهور پنهان کنن، چون که در واقع یک گروه مخالفی در خود بدنه کابینه ترامپ شکل گرفته بود که مخالف تصمیم گیری های لحظه‌ای رئیس جمهور بودند و معتقد بودند که تصمیم گیری های لحظه‌ای رئیس جمهور تبعاتی که برای کشورشون داره بیشتر از اون چیزی هستش که خود رئیس جمهور فکر میکنه و در پاره موارد شاید حتی تبعات خیلی خیلی سنگین سیاسی و اقتصادی داشته باشه. نمونهش مثل موردی بود که در کتاب اشاره شده که در واقع ترامپ دستور ترور رئیس جمهور سوریه بشار اسد رو صادر میکنه و با اینکه وزیر دفاع وقتش این تصمیم رو در مکالمه تلفنی مورد تایید قرار میده، اما وقتی که مکالمه تلفنی تموم میشه و تلفن رو قطع میکنه به معاونین خودش میگه که این یه تصمیم دیوانوار هست و ما هرگز همچین کاری رو نخواهیم کرد. این نشون میده که در واقع حتی وزرای ارشد کابینه ترامپ هم به تصمیم گیری های لحظه‌ای رئیس جمهور اعتماد ندارن و معتقد هستن که باید به نوعی این تصمیمات رو مدیریت کرد. نمونه دیگرش یک موردی هستی در کتاب اشاره میشه که یکی از مشاورین ارشد ترامپ یک نامه ای رو که در واقع مضمونش خروج فوری ایالات متحده آمریکا از پیمان تجارت آزاد با کره جنوبی هست رو از روی میزش خیلی ساده بر میداره تا رئیس جمهور این نامه رو نبینه و امضا نکنه و به اطرافیان خودش میگه که اگر من این نامه رو بردارم رئیس جمهور حتی یادش نمیاد که همچین نامه ای نوشته شده و قرار بوده همچین کاری بشه. یک مواردی از این دست در طول کتاب خب اشاره بهشون شده و در واقع در برای اینکه ما به صحت همچین ادعاهایی بخوایم اطمینان بکنیم به عنوان خواننده کتاب کافی است که یک بک‌گراند نویسنده کتاب رو نگاه بکنیم. آقای باب وودوارد که در واقع در حالا عالم رسانه‌ای یکی از شناخته شده ترین خبرنگاران بین‌المللی هستند، به واسطه یک گزارشی که در دهه 1970 میلادی منتشر کردند در رابطه با در واقع رسوایی واترگیت که در نهایت منجر شد به استعفای رئیس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسن، همین در واقع سابقه نویسنده و تلاش کاخ سفید برای جلوگیری از انتشار کتاب قبل از در واقع اینکه کتاب بخواد منتشر بشه نشون میده که در واقع محتوای کتاب میتونه مورد اعتماد مخاطب باشه.
درسته. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین.
ممنونم.
زنده باشی. متشکرم. خانم دکتر اکمان، آقای الان اشاره شد به رفتار آقای ترامپ. آقای ترامپ خودش مدعی بود که بالاخره شخصیت سلبریتی بوده و خارج از واشنگتن بوده و اومده که اصلا حرف مردم رو بزنه با یه آرشاد. ما یه مدل داخلیش هم یه زمان اینجوری تجربه کردیم که از خارج از حکومت بوده، خارج از سیستم بوده، اما الان ببینیم که همه شاید فکر میکردن که آقای بایدن خب یک ضرب برنده میشه و میره جلو، اما میبینیم که الان واقعا هم آقای ترامپ هم طرفدار داره، تقریبا حدود 50-50. این رو چطور میبینید؟ بالاخره آقای ترامپ با اون ادبیات خاص خودش، با اون نگاهی که داره، اما طرفدار هم داره.
همونطور که گفتیم ترامپ اصلا موقعی که اومد یک واژه‌ای رو مطرح، یک عبارتی رو مطرح کرد در مورد واشنگتن که این خب خیلی بین مردم گرفت و اونم این بود که واشنگتن مرداب سیاسیه و باید این مرداب رو خشکون. به خاطر همین وقتی که این حرفا رو مطرح میکرد یا میگفتش که مثلا مردم در سیستم سیاسی آمریکا دخالتی ندارن، اگر قرار باشه مردم انتخاب کنن کسی رو انتخاب میکنن که منافعشون رو در نظر بگیره، خب توی عالم سیاست به اینجور آدم ها میگن پوپولیست. حالا نه اینکه من خودم مخالف اینم که پوپولیست بودن فقط جنبه منفی داره، ممکنه جنبه مثبتش هم در بعضی از موارد بیشتر باشه، ولی این نشون میده که ترامپ از همون اول میدونست مشکل کار از کجاست و میدونست که نگاه مردم به سیستم سیاسی آمریکا چیه و چطور فکر میکنن. ببینید الان مثلا نظرسنجی ها رو ببینید توی در مورد اینکه جهتگیری سیستم سیاسی آمریکا و جهتگیری کل کشور، آیا مردم میپسندن این جهتگیری رو یا به نظرشون آمریکا در مسیر درستی قرار داره یا نه، بالای 60% از مردم معتقدن که این جهتگیری غلطه و نباید کشور به این سمت بره. حالا در مورد همه مسائل اقتصادی سیاسی اینا، در مورد اعتمادشون به ساختارهای سیاسی، مثلا الان در مورد محبوبیت خانم پلوسی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان، ایشون پایین ترین میزان محبوبیت رو الان داره توی آمریکا و حتی پایینی میزان محبوب نبودنش از میزان محبوب نبودن ترامپ هم بیشتر. تا قبل از این انتخابات ها رو می دیدین خیلی شرکت گسترده ای تو انتخابات ریاست جمهوری معمولا بیشتر شرکت، ولی تو انتخابات های کنگره مثلا مجلس نمایندگان، سنا یا مجلس ایالتی، شهرداری ها، اینا فرمانداری ها، اینا با انتخابات برگزار میشه، خیلی میزان مشارکت مردم پایین هست و اونها واقعا قبول داشتن که همونطور که گفتم اون سیستم دو حزبی و اینکه بالاخره اون باطلاق واشنگتن اجازه نمیده صحبت هایی که مردم دارن، درخواست هایی که دارن شنیده بشه و رسانه ها کاملا وابسته به احزاب سیاسی هستن و نماینده مردم نیستن. همین اینها رو که کنار هم بذاریم، میبینیم که اتفاقا ترامپ دست روی مسئله مهم میگذاشته بود که مورد توجه مردم هم بود، از اون طریق تونست بالا بیاد و هنوز همین محبوبیت ادامه داره، چون این دفعه مخصوصا تو روزهای آخر، این روزهای اول سعی میکرد مثلا شعارهای اقتصادی بده، بگه من همچنان مالیات ثروتمندا رو کم نگه میدارم، کارخونه ها رو کم نگه میدارم تا اونا بتونن افراد بیشتری رو استخدام کنن. در مورد مسائل سیاست خارجی چون طرفدار جنگ نبود، خیلی واکنش های مثبت از طرف مردم دریافت میکرد، ولی در نهایتش وقتی